رؤسای ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی در لیست جدید تحریم‌های آمریکا.
این تحریم‌ها مشخصاً امپراتوری مالی شخص علی خامنه‌ای رو هدف قرار گرفته.
تلاش اسرائیل برای سد کردن راه جو بایدن برای بازگشت به برجام.
اسرائیل سعی خواهد کرد که از طریق گروه‌های لابیگری در واشنگتن، لابیگری در کنگره مثل ایپک استفاده بکنه که فشار بیاره روی دولت آقای بایدن برای تصمیم بعضی از سیاستش.
مجلس نمایندگان آمریکا بررسی استیضاح دونالد ترامپ را آغاز کرد.
آقای ترامپ رو میخوان از دست داشتن حق شرکت در انتخابات آینده محروم بکنن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، از ساعتی قبل مجلس نمایندگان ایالات متحده در حال بررسی طرح استیضاح رئیس جمهوری آمریکا است. در همین زمینه ساعتی قبل دیدگاه شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا در واشنگتن رو پرسیدم که میشنوید.
یکی از نکاتی که بسیار حائز اهمیت هست این هست که با چه سرعت این مسئله استیضاح پیش رفته، چون در گذشته مسئله استیضاح یه چیزی بود که بایستی به کمیته های ذینفع مجلس می رفت، اونجا شهود می آمدن و در موردش صحبت می کردن، بعد به صحنه علنی مجلس می آمد. الان همه اونها به خاطر اتفاق قولی که اکثریت نمایندگان دموکرات که اکثریت در این مجلس دارن باهاش موافقت کردن، این مسئله فوری به صحنه علنی مجلس آمده و الان دارن روش بحث می کنن که تا ساعتی دیگر هم به رأی گذاشته بشه.
چه هدفی دارن دموکرات ها از این سرعتی که برای استیضاح آقای ترامپ به خرج دادن؟
ببینید، هدف خیلی واضح هست، اونم این هست که آقای ترامپ رو میخوان از دست داشتن حق شرکت در انتخابات آینده محروم بکنن. برای اینکه ما میدونیم دوران ریاست جمهوری ایشون 8 روز دیگه بیشتر باقی نمونده، ولی دموکرات ها بر این باور هستن که اگر استیضاح رو بتونن پیش ببرن و در مجلس سنا هم موفق بشن، حق شرکت در انتخابات آینده رو از ایشون میگیرن. البته گزارش ها این بوده که ایشون حقوق بازنشستگی خودش رو از دست خواهد داد یا حق مزایای دفتر ریاست جمهور پیشین رو از دست خواهد داد، ولی هیچ کدوم از اینها به نظر من برای آقای ترامپ حائز اهمیت نیست. تنها چیزی که مهمه برای ایشون حفظ حیثیت سیاسیشونه که اون هم با این کار داره بسیار خدشه‌دار میشه.
در مجلس نمایندگان دموکرات‌ها با چه چالشی مواجه هستن که بتونن اون آرای لازم رو به دست بیارن که استیضاح دونالد ترامپ رأی بیاره؟
ببینید، باید کاری بکنن که نشون ندن این از روی غرض‌ورزی با آقای ترامپ هست، یا اینکه از ایشون خوششون نمیاد و در 4 سال گذشته که ایشون رئیس جمهور بوده علاقه به این داشتن که بهانه‌ای داشته باشن ایشون رو از مسند قدرت برکنار بکنن.
اینا رو دارید میگید که بتونن آرای جمهوری خواهان رو جلب بکنن؟
100%. بله، به خاطر اینکه در حال حاضر فعلا چیزی حدود 5 تا 6 نفر از جمهوری خواهان اعلام همپیمانی با دموکرات ها کردن، ولی برای دموکرات ها به نفعشون هست که این تعداد رو بیشتر بکنن. هرچه تعداد جمهوری خواهانی که با اینها هم صدا میشن بیشتر باشه، خب اون اهمیت این مسئله و اون که مردم این رو باور داشته باشن که این فقط یک مسئله حزبی نیست و یک مسئله فراحزبی است، بیشتر قابل قبول.
آقای سمیع، اگر در پایان جلسه امروز طرح استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رأی بیاره، بعدش چه اتفاقی میفته؟
این مسئله باید سخنگوی مجلس این لایحه تصویب شده رو به مجلس سنا بفرسته. وقتی که سنا این رو دریافت بکنه، سنا 24 ساعت فرصت داره که دادگاهی آقای ترامپ رو به ریاست رئیس دیوان عالی کشور شروع بکنه. در حال حاضر جمهوری خواهان تا روز چهارشنبه آینده اکثریت رو در مجلس سنا بر عهده دارن و چون مجلس سنا در حال حاضر در مرخصی هست، باید به صورت یک فراخوان ویژه سناتورها رو برگردونه. اگر اون فراخوان ویژه صورت نگیره که مسئله باقی میمونه تا 19 ژانویه یعنی سه شنبه آینده که دادگاهی میشه برای روز بعدش چهارشنبه که همون مراسم تحلیف آقای بایدن هست. حتی اگر این مسئله بخواد ادامه پیدا بکنه و دادگاهی صورت بگیره، این دادگاهی به گفته بعضی از طراحان قانونی بر این باور هستن که میتونه این مسئله حتی بعد از ترک دفتر ریاست جمهوری توسط آقای ترامپ پیش بره و ایشون اگر که محکوم بشه از حق و حقوق ریاست جمهوری پیشین حذف میشه.
آقای سمیع، خیلی کوتاه اگر امکان داره به این سوالم جواب بدید که به هر حال آقای ترامپ طرفداران بسیاری داره، در همین انتخابات میلیون ها نفر به او رأی دادن، آیا این طرح استیزا موجب خشونت نمیشه؟ خود آقای ترامپ هم روز سه‌شنبه گفت که این موجب نفاق و دو دستگی بین کشور میشه.
100% این گونه هست و شما شک نداشته باشید که الان هم طرفداران آقای ترامپ از همین امروز فراخوان دادن برای 4 روز آینده تا روز مراسم تحلیف تظاهراتی در سراسر ایالات متحده و پایتخت‌های هر ایالت صورت بگیره و حتی خود روز تحلیف آقای بایدن هم در واشنگتن دی سی تظاهرات دیگری رو ترتیب داد.
متشکرم. شایان سمیعی تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا از واشنگتن با ما بود که نگاهی داشتیم به طرح استیضاح رئیس جمهوری آمریکا در مجلس نمایندگان. همزمان با نشست مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی دومین استیضاح رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ با انتشار بیانیه‌ای هواداران خودش را دعوت به آرامش کرد و گفت که با هر گونه خشونت از سوی طرفدارانش مخالف. آقای ترامپ در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شده گفته با توجه به گزارش مربوط به برگزاری تظاهرات بیشتر، گفته من اصرار دارم که نباید هیچ گونه خشونت، قانون شکنی و هیچ گونه تخریبی صورت بگیره. او در مورد خشونت و قانون شکنی هم گفته این چیزی نیست که من طرفدارش باشم و چیزی نیست که آمریکا از آن طرفداری کند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com هم بخونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه از تحریم 2 شخصیت حقیقی و 16 شخصیت حقوقی از جمله رؤسای ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی خبر داد. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. ستاد اجرایی فرمان امام قبلاً در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود، اما روز چهارشنبه شخص رئیس آن نیز به این فهرست اضافه شد. آستان قدس رضوی و شماری از زیرمجموعه‌های آن هم مشمول تحریم‌های آمریکا شده است، از جمله شرکت توسعه نفت و گاز رضوی، شرکت کارگزاری بورس و اوراق بهادار رضوی، شرکت معادن قدس رضوی، کمباین سازی ایران، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر، مسکن و عمران قدس رضوی، شرکت معادن قدس رضوی، سازمان اقتصادی رضوی، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی، شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی و شرکت شهاب خودرو. در میان شرکت‌های جدید تحریم شده، اسامی شرکت دانش بنیان برکت از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام هم دیده می‌شود. این شرکت طی ماه‌های گذشته انحصار تولید ماسک در ایران را در دست گرفته و مدعی تولید واکسن کو ایران برکت است. از دیگر شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، شرکت گسترش الکترونیک مبین به فهرست تحریم‌ها افزوده شده است. شرکت توسعه حفاری تدبیر و شرکت تولید نیروی برق آبادان نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه گفت بنیادهای تحریم شده تحت کنترل نهاد رهبری از جمله بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام نیمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و باعث فساد مالی گسترده در ایران شدند. استیو منوچین گفت آمریکا به تحریم نهادها و افرادی که به بهای فقر مردم ایران خود را ثروتمند می‌کنند ادامه خواهد داد. خبرگزاری رویترز در 20 آبان سال 92 گزارشی تحقیقی منتشر کرده بود که بر اساس آن میزان دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام بالغ بر 95 میلیارد دلار تخمین زده می شود. این ستاد زیر نظر علی خامنه‌ای قرار دارد. بهزاد نبوی، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در شهریور 98 گفته بود که 60% از ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است. تحریم‌های جدید ایالات متحده در حالی وضع می‌شود که یک هفته بیشتر به پایان کار دولت دونالد ترامپ باقی نمانده است. آقای ترامپ در 4 سال گذشته رویکردی تهاجمی در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرد و در اردیبهشت 97 از توافق برجام خارج شد و تحریم‌های وسیعی علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. این تحریم‌ها در 2 سال گذشته ایران را از میلیاردها دلار درآمد نفتی محروم کرده است.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید درباره این موضوع که وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم 2 شخصیت حقیقی و 16 شخصیت حقوقی از جمله رؤسای ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی خبر داده. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آلمان رو پرسیدم که میشنوید.
ببینید، تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت. شهریور ماه گذشته این صحبتی که از آقای بهزاد نبوی درد شده بود که 60% ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفانه. ستاد اجرایی اونطور که سال حدوداً 9 سال پیش خبرگزاری رویترز تحقیق کرد، داراییش حدود 95 میلیارد دلار بود و هر کدوم از اینها شرکت‌های متعددی دارن، مثل گروه تدبیر، مؤسسه رفاه، تامین عاطفی، امید. در واقع شرکت‌ها و نهادهای متعددی زیر نظر هر کدوم از اینها هستن. یا مثلا آستان قدس رضوی که هلدینگ‌های متعددی داره به نام سازمان اقتصادی رضوی فعالیت می‌کنن و در عرصه‌های مختلف از داروسازی و غذایی و نساجی و فرش بگیرید تا فناوری اطلاعات و اقتصادی و سرمایه‌گذاری. نکته دیگه که میتونم اضافه بکنم، در واقع تقاطعیه که افراد مختلف همگی تقریبا از نواحی امنیتی و نظامی و بیت رهبری درش جمع شدن. در همین هلدینگ های آستان قدس ما افرادی از سپاه داریم، از وزارت اطلاعات مثل مسعود میرکاظمی، محمد رضا عطارزاده، فرهاد رهبر. در واقع اصلا افراد این نهادها همه سابقه بسیار بلندبالایی دارن در همکاری با نهادهای نظامی و رابطه بسیار نزدیکی دارن، بسیار مورد اعتماد هستن برای شخص علی خامنه ای. بنابراین این تحریم ها میتونم بگم که مشخصا امپراتوری مالی شخص علی خامنه ای رو هدف قرار گرفته.
آقای نجدی، در بین افرادی که به حال شما اسپردید، آقای احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی هست که به حال گفته میشه یکی از نزدیکترین افراد به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. در مورد خود آقای مروی چه جزئیات و اطلاعات بیشتری وجود داره؟
در مورد آقای مروی من به 3 نکته میتونم اشاره بکنم. نکته اول اینکه اساسا رفاقت شخصی احمد مروی با علی خامنه‌ای به بیش از نیم قرن قبل برمیگرده. هر دو مشهدی هستند. علی خامنه‌ای حتی در منزل پدری احمد مروی در مشهد رفت آمد شخصی داشت و حتی برخی روزها به مناسبت‌های دینی اونجا منبر می‌رفت. و در اوایل دهه 50 این احمد مروی بود که در قم گاهی اوقات نامه‌هایی رو بین روحانیون انقلابی و علی خامنه‌ای می‌برد و می‌آورد و حتی به منزل شخصی خامنه‌ای در خیابان خسرو در مشهد هم می‌رفت. نکته بعدی در مورد این هستش که بعد از آغاز رهبری علی خامنه ای اون چند ماه بعد مروی رو آورد به بیت خودش و مروی هست که اتفاقا نقش بسیار کلیدی داشت در اینکه دستگاه در واقع بیت رهبری رو به یک دستگاه بسیار عریض و طویلی تبدیل بکنه و خودش هم یکی اساسا در اون موقع در اوایل اساسا همچین چارچوب این گستردگی نداشت و رفته رفته این ساختار عریض و طویل ایجاد شد. نکته سوم در مورد مروی، او از جمله افرادی است که بیشترین مجلس‌ها رو در مورد شخص خامنه‌ای و فرزندانش میگه و ادعاهای غیر قابل اثبات و باورناپذیری داره، از جمله اینکه در جای گفته که علی خامنه‌ای روی یک فرش در واقع دست دوم و بسیار نخنما شده ای زندگی میکنه و فرزندانش هم حتی مثلا یه مصطفی در خانه مستاجری داره روزگار میگذرونه و در مورد خامنه‌ای هم او رو میگه که همردیف با امام اول شیعیان هست و معتقده که مردم باید همچون امام اول شیعیان از او به صورت مطلق پیروی بکنن.
آقای نجدی، تحریم‌های جدید ایالات متحده در حالی داره وضع میشه که 1 هفته بیشتر به پایان کار دولت آقای ترامپ باقی نمونده. با چه هدفی دولت آقای ترامپ این تحریم‌های جدید رو وضع کرده به اعتقاد شما؟
ببینیم، برخلاف اینکه در مثلا نظامی مثل جمهوری اسلامی از ماها قبل در ماهای پایانی دولت دیگه همه خودشون رو تا حدودی معطل میکنن ساختار دولت برای اینکه دولت جدید داره میاد، اولین پیامی هست که در یک دولت کارآمد، در یک ساختار در واقع منطقی، دولت تا روز آخر تصمیم میگیره و تصمیم‌های مهم میگیره. نکته دومی که میتونم بگم اینش که با روی کار آمدن آقای بایدن در واقع این تحریما به این سادگی لغو نخواهند شد، ادامه پیدا کرد و با روی کار آمدن آقای بایدن هم همچنان این تحریما علیه جمهوری اسلامی و کسانی که ثروت مملکت ما رو دارن به تاراج می‌برن ادامه خواهد داشت و تغییر بنیادی از این لحاظ دست کم ایجاد نخواهد شد.
گفتگو با یوهانا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آلمان رو میشنوید درباره تحریم‌های جدید آمریکا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ابراز تمایل جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام با نارضایتی اسرائیل همراه است و حتی دفتر نخست وزیری این کشور پیش از این با انتشار بیانیه هشدار داد که توافق هسته‌ای با ایران از بیخ و بن غلط است و بر اساس برجام به ایران بزرگراهی سنگ فرش شده با طلا به منظور رسیدن به زیرساخت‌های لازم برای یک زرادخانه کامل بمب‌های هسته‌ای داده شده است. این بیانیه تأکید کرده که اسرائیل صریحاً و قاطعانه معتقد است که تحت هیچ شرایطی نباید به آن توافق بد بازگشت. اکنون هم خبر می‌رسد که فرستادی از اسرائیل به آمریکا رفته تا با اعضای تیم آقای بایدن در این مورد گفتگو کنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
یک هفته مانده به آغاز کار دولت جو بایدن، خبرگزاری بلومبرگ نوشت که اسرائیل در حال برنامه ریزی است که چگونه راه تحقق وعده رئیس جمهوری جدید آمریکا را برای بازگشت به برجام سد کند. گزارش بلومبرگ روز سه‌شنبه 23 دی ماه در حالی منتشر شد که یوسی کوهن رئیس موساد به واشنگتن رفته است. بلومبرگ نوشت که مقامات اسرائیل در حال ارزیابی این پرسش هستند که راهبرد مؤثر کار با دولت جو بایدن در مورد ایران چیست؟ درگیری علنی مانند سالهای دولت باراک اوباما یا کارهای پشت صحنه برای ممانعت از بازگشت آمریکا به برجام؟ این خبرگزاری نوشته است که دولت اسرائیل فرستاده ای را به واشنگتن اعزام کرده تا نگذارد که آمریکا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را بدون توافق با اسرائیل رفع کند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا کمتر از یک ماه پیش گفته بود که دونالد ترامپ باید به همراهی با متحدان اروپایی برجام بپردازد و در مسیر دور شدن از جنگ بار دیگر به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد. در پی این اظهارات 150 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه 3 دی ماه در نامه‌ای به جو بایدن از رویکرد او برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام حمایت کردند. امضا کنندگان این نامه از تعهد بایدن برای احیای رهبری و دیپلماسی آمریکا در عرصه بین‌المللی تقدیر کردند. به نوشته بلومبرگ، فرستاده اسرائیل در واشنگتن می‌کوشد تا از همکنون دولت جو بایدن را متقاعد کند که مواضع سخت گیرانه در قبال پروژه هسته‌ای، برنامه موشک‌های دوربرد و نیروهای نیابتی همپیمان با ایران در پیش بگیرد. این خبرگزاری نوشته است که راهبرد اسرائیل برخلاف تمایل تیم جو بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران و سپس مذاکره درباره گسترش این توافق است. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، در مورد اینکه چقدر دولت نتانیاهو امیدوار است بتواند رئیس جمهوری منتخب آمریکا را با خود همراه کند، به رادیو فردا چنین میگوید:
دولت اسرائیل 100% قصد داره که و امیدوار هستش که دولت آقای بایدن با دولت اسرائیل مشورت بکنه در مورد تصمیم هاش، چون واقعا یکی از شکایت هایی که در اسرائیل وجود داره از آقای اوباما این هستش که میگن که آقای اوباما تصمیم گرفت که با جمهوری اسلامی در عمان ملاقات بکنه برای شروع مذاکرات پنهانی سری، ولی اسرائیل رو مطلع نکرد قبل از انجام این تصمیم و حتی اسرائیل قبلا نمیدونست که آمریکا همچین تصمیمی رو گرفت. آیا آقای بایدن این کار رو خواهد کرد یا نه؟ به نظر من واقعا بستگی خواهد داشت به روابط خود آقای بایدن و آقای نتانیاهو یا هر نخست وزیر بعدی که اگر ما در اسرائیل داشته باشیم. حالا اگر فرض بکنیم که آمریکا تصمیم بگیره که اسرائیل ازش خوشش نیاد، تا چه اندازه اسرائیل میتونه تاثیرگذار باشه؟ بجز اینکه اسرائیل سعی خواهد کرد که از طریق گروه‌های لابیگری در واشنگتن، لابیگری در کنگره مثل ایپک استفاده بکنه که فشار بیاره روی دولت آقای بایدن برای تصمیم بعضی از سیاستاش، ولی بیشتر از این نمیتونه کاری بکنه. همونطور هم که دیدیم آقای نتانیاهو نتونست تصمیم آقای اوباما رو عوض بکنه، و اگر آقای بایدن هم تصمیمی بگیره که اسرائیل باش مخالف باشه، به اون صورت اسرائیل گزینه‌هایی نداره برای جلوگیری، چون قدرت سیاسی آمریکا و حمایتی که آمریکا از اسرائیل میکنه هر سال خیلی مهم هستن، و فکر نکنم که هیچ دولتی در اسرائیل بخواد اونها رو در ریسک بذاره.
به نوشته بلومبرگ، اسرائیل یک کارت بازی پرخطر نیز در دست دارد که تهدید به ادامه عملیات مخفی علیه ایران مانند ترور ماه گذشته محسن فخریزاده، دانشمند ارشد هسته‌ای ایران است. یک مقام ارشد پیشین آمریکایی که در تماس نزدیک با تیم رئیس جمهوری جدید است، به بلومبرگ گفته که جو بایدن به دنبال یک رابطه سازنده با بنیامین نتانیاهو خواهد بود و تلاش خواهد کرد تا از علنی شدن اختلافات جلوگیری کند، اما سیاست کلی که آقای بایدن برای دولت خود تعیین کرده قابل بحث نیست. در حالی که بلومبرگ نام فرستادیه اعزامی اسرائیل به واشنگتن را نبرده، رسانه‌های اسرائیل نوشتند که بنیامین نتانیاهو یوسی کوهن رئیس موساد را که به شدت مورد وثوق اوست راهی آمریکا کرده است. وبسایت خبری واینت روز 23 دی ماه نوشت که مأموریت یوسی کوهن آماده کردن زمینه کار با دولت جدید واشنگتن پیشاپیش مذاکرات عمقی آتی حول موضوع ایران و برجام و متمرکز کردن تماس‌ها و گفتگوهای اسرائیل و آمریکاست. با وجود این، واینت روز سه‌شنبه نوشت که اسرائیل خود را برای درگیری با آمریکا بر سر برجام آماده می‌کند. سایت اکسیوس این هفته نوشت که بنیامین نتانیاهو شخصاً کارزار علنی مخالفت با بازگشت دولت بایدن به برجام را رهبری می‌کند و چند بار در دو ماه اخیر برای آمریکا خط و نشان کشیده که نباید به این توافق بازگردد. اکسیوس ارزیابی کرده که تقابل بنیامین نتانیاهو با جو بایدن بر سر ایران حتمی است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ماه گذشته گفته بود که دولت بنیامین نتانیاهو به تقلا افتاده تا آمریکا را به جنگ کشنده و نیت جو بایدن برای احیای برجام را ناکام کند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید درباره تلاش و برنامه‌ریزی اسرائیل برای سد کردن راه جو بایدن برای بازگشت به برجام. اما روزنامه وال استریت ژورنال هم می‌نویسه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اطلاع داده که طی ماه‌های آینده فرایند تولید اورانیوم فلزی رو در تأسیسات هسته‌ای اسمان آغاز می‌کنه. بر اساس برجام، تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد داره برای ایران ممنوعه. وال استریت ژورنال از قول کارشناسان می‌نویسه که ایران تاکنون تجربه ی تولید اورانیوم فلزی نداشته، اما به آژانس هشدار داده اگر تحریم‌ها برداشته نشه طی 4 تا 5 ماه آینده ساخت تأسیسات تولید این ماده حساس رو در سایت اصفهان آغاز خواهد کرد. متن کامل این گزارش رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همچنین دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
هر دم از این باغ بری میرسد، انگار که این آقایون هر طور دلشون بخواد دارن با سرنوشت مردم بازی میکنن. آقای خامنه ای هم که ظاهراً متخصص تمام علوم و فنونه، هم متخصص علوم فقهیه، هم متخصص علوم پزشکیه، هم متخصص علوم نظامی و سیاسی و اقتصادیه، اصلا انگار که تمام فنون رو این مرد بلده و آنچنان با اقتدار میاد صحبت میکنه که انگار همه چیز درسته. و متاسفانه تمام وزیر وزرا و مشاورانی که دوروورش هستن که قاعدتاً میبایست اقشار تحصیل کرده و آدمای دانا و حکیم جامعه ما باشن، همه یکی از یکی بدترن. تا دیروز میگفتن واکسن میخواییم وارد کنیم، الان آقای خامنه‌ای گفته وارد نمی کن، اونم گفتن بله وارد نمی کنیم.
آقای خامنه ای نسبت به بالا رفتن سنشان قدرت تصمیم گیریشان روز به روز ضعیف شده. شما ببینین که اخیراً اعلام کرد آقای خامنه ای که ورود واکسن ضد کرونا آمریکایی به داخل ایران ممنوع است. این یک جنایت است برای 80 میلیون انسان، کسی که درس و علم و تعلیم از پزشکی ندارد نمیتونه تصمیم بگیرد راجع به یک داروی ضد همچین ویروس کشنده.
قاضی و قضات آقای رئیسی فرمودن که ایران آزمایشگاه انگلیس و آمریکا نیست. البته نفرموده معلوم استش که آزمایشگاه چین و روسیه به اضافه کوبا حتما هست و اصلا شاید تو این طرح 25 ساله‌ای که ایران با چین بسته اینم لحاظ کرده بودن، ما خبر نداشتیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه به سراغ فریبرز غریب میریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
کنفدراسیون هندبال آسیا روز چهارشنبه به طور رسمی بحرین را به جای ایران به عنوان میزبان رقابت‌های هندبال جوانان این قاره معرفی کرد. این در حالی است که پیشتر شهر شیراز در ایران برای این میزبانی در نظر گرفته شده بود، اما کنفدراسیون هندبال آسیا در نامه روز چهارشنبه خود عدم تمایل کشورهای آسیایی برای حضور در ایران به دلیل شرایط کرونایی را عامل گرفتن میزبانی از شیراز عنوان کرده. کشور ایران طی چند سال اخیر نتوانسته میزبان بازی‌های مهم آسیایی در رشته‌های مختلف باشد. خداداد عزیزی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، چند روز پیش در یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی در مورد احتمال میزبانی ایران برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2027 گفته بود:
چرا باید به ایران میزبانی بدن؟ ما اگه قراره به مردم دروغ بگیم، به خودمون که قرار نیست دروغ بگیم. اگه قراره جام ملت‌ها تو ایران برگزار بشه، اولین مشکلی که هست آقا ژاپنیه میخواد بیاد تو ایران بازی کنه، خانواده هاشون هم میان. ما خانوما رو میخوایم تو ورزشگاه چه جوری راه بدیم؟ فیفا اجازه نخواهد داد که ما جلو ورود خانوما رو بگیریم. الان مینویسن که تحت هیچ شرایطی ما میزبانی نمیدن.
از باشگاه استقلال خبر آمده وریا قفوری، کاپیتان تیم فوتبال این باشگاه، بعد از انتقاد از وزارت ورزش و جوانان و مدیران دولتی باشگاه استقلال، خصوصا مدیر عامل آن، برای توضیحات به کمیته انضباطی این باشگاه احضار شده. کاپیتان استقلال دوشنبه شب بعد از پایان شهرآورد سرخابی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت این باشگاه گفته بود:
این دو تا تیم زیر نظر وزارت ورزشه. کسایی که هستن تو این باشگاه بدون اجازه وزارت خونه آب نمیخورن. ما داریم میبینیم آقای مددی کوچکترین کاری رو بدون اجازه وزارت خونه نمیکنه، حتی بگو یه امضای ساده.
علیرضا فقانی، داور بین المللی فوتبال ایران، از سوی فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار در جمع برترین داوران جهان در دهه گذشته طی سالهای 2010 تا 2020 میلادی قرار گرفت. علیرضا فقانی که مدتی است به کشور استرالیا مهاجرت کرده و سابقه قضاوت در بسیاری از رقابت‌های مهم زیر نظر فیفا از جمله جام جهانی را دارد، در رتبه 19 فهرست برترین داوران یک دهه گذشته قرار گرفته است. و روز چهارشنبه برخی از هواداران تیم پرسپولیس که به نحوه مدیریت این باشگاه معترض بودند، در حمایت از یحیی گل‌محمدی سرمربی این تیم مقابل ساختمان باشگاه پرسپولیس تجمع کردند که این تجمع به دخالت پلیس و بازداشت چند هوادار منجر شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه ترین گزارش ها رو در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله اینکه آرش صادقی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از تداوم بیخبری از وضعیت همسر خود گلرخ ابراهیمی ایرایی، دیگر زندانی سیاسی، پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ابراز نگرانی کرده. بنابر گزارش ها، خانم با رخ ابراهیمی ایرایی پس از ضرب و شتم با باتون و شوگر برقی ماموران گارد زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین منتقل شده و پس از اون به دلیل فشار عصبی دچار حمله قلبی و در بیمارستان بستری شده. متن کامل این خبر و گزارش رو در وبسایت ما دنبال بکنید. اما در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ بابک غفوری آذر میریم تا مجله صحنه رو بشنویم. اما قبل از اون من وحید پورسا لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بررسی برگزاری دوره پیشروی جشنواره فیلم فجر در گفتگو با یک فیلمساز شناخته شده اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته اسامی داوران و 62 فیلمی که مدیران سینمایی جمهوری اسلامی میگویند واجد شرایط شرکت در دوره پیش روی جشنواره فیلم فجر هستند اعلام شد تا نشان داده شود روند برگزاری این رویداد با وجود همه‌گیری ویروس کرونا ادامه دارد. در سالی که سینمای ایران زیر سایه بحران ادامه دار فراگیری ویروس کرونا در میانه جدی‌ترین رکود 4 دهه اخیر خود به سر می‌برد، مدیران فرهنگی حکومت بر برگزاری جشنواره فیلم فجر به هر قیمتی اصرار دارند. آنها برگزاری این رویداد را نشانه ای از زنده بودن و ادامه حیات سینما می دانند. درباره شیوه برگزاری این دوره با علیرضا رئیسیان، نویسنده و کارگردان که تاکنون بارها در جشنواره فجر شرکت داشته و سه دوره نیز در سالهای 69، 83 و 90 داور این رویداد بوده، گفتگو کردم و نخست از او درباره این نظر مسئولان جشنواره پرسیدم که برپایی این رویداد را نشانه زنده بودن سینمای ایران دانستند.
واقعا معنی برخی از جملات رو هیچگاه نمیتونم درک کنم، برای اینکه اینجور چیزا با ذات سینما همخونی نداره. یعنی چی اگر جشنواره برگزار بشه سینما زنده است؟ اگر برگزار نمی جشنواره داخلی سینما زنده نیست. در هندوستان سینما مرده است واقعا، که با زندگی روزانه مردم عجینه فیلم دیدن و فیلم ساختن و همه اینها. در این حال سینما از ابتدای پیدایشش هیچ وقت جدا از مردم نبوده. هر منتقدین و جشنواره حلقه رابط و واسطه بین فیلمسازا و مردم هستند. برای جدا کردن انواع سینما در کاتگوری‌های مختلف هنری و دیدگاهی، اصلا چه ربطی به زنده بودن و مرده بودن و یا ارتقا پیدا کردن و نکردن داره؟ یک فرایند ذاتیه در درون سینما باید باشه. اگر سینما ایران الان دچار رکود در این چند ساله، یکی از علتهای اصلیش اتفاقا جشنواره فجر بوده، برای اینکه کاملا در جهت تخریب سینما حرکت کرده.
در یک سال گذشته از زمان همه‌گیری ویروس کرونا دیدیم که جشنواره کن و همین اخیراً هم برلین برگزار نشدن. به شکل‌های دیگری از جمله آنلاین برگزار کردن بخشی از برنامه‌هاشون این دوره رو سپری کردن. چرا جشنواره فجر تصور می‌کنه با برگزار نشدن به نوعی اعتبارش زیر سوال میره؟ یعنی اگر کن و برلین برگزار نشدن، اعتبار اونها هم زیر سوال رفته؟
کن و برلین فستیوال هایی در بالاترین رده جهانی هستن. فستیوال فجر یک جشنواره کاملا داخلی با کارکردهای کاملا در جهت سیاست های دولت و وزارت ارشاد و خودنمایی مدیران هست. یعنی هیچ قیاس این دوتا نمونه هم به نظر من معل فارقه و من دیدم دوستانم هی میگن ما از تجربه ونیز استفاده میکنیم. آخه ما نه اون ساختارا رو داریم، نه اون امکانات رو داریم. هیچ فیلمی رو حتی آنلاین ما نمیتونیم نشون بدیم، چون بلافاصله سرقت میشه و همه خواهند دید. و این اصلا چه افکار و اندیشه ایه؟ خیلی راحت بگن که آقا ما میخواییم هر طوری هست این جشنواره رو مثل جشنواره کودک و حقیقت و کوتاه و نیمه بلند و اینا که برگزار برگزار کردیم و خودمونم لذتشو بردیم، اینم میخوایم برگزار کنیم و چه کسی مخالف باشه چه موافق، ما این کارو میکنیم. این خیلی قابل پذیرشه، بهتریه تا آوردن اینجور دلایل که مثلا ما شبیه ونیز هستیم یا مثلا شبیه کن و برلین نیستیم یا مثلا پیروی میکنیم از مدلی که خودمون دوست داریم و از مدل‌های دیگه پیروی نمیکنیم. این فقط به نظر من از نابلدی کسانی نشأت میگیره که با جوهره سینما آشنا نیستن. من متاسفانه دیدم بعضی از فیلمسازانم که فیلم دارن میگن امسال جشنواره فجر نشون میده که سینما زنده است. اصلا این جمله کاملا عبثه و هیچ کمکی به زنده بودن فعال یه موجودی به اسم سینما نمیکنه، نه چنین توانایی در بهترین شرایطش هم جشنواره فجر داشته و داره.
اعلام تقاضای 110 فیلم برای شرکت در این دوره جشنواره فجر با وجود همه‌گیری ویروس کرونا چه توجیهی داره؟ واقعا این میزان تولید در سینما ایران هست یا صرفا برای بالا بردن ارقام داره این آمار ارائه میشه؟
حدود یک دهه است که تمام سینما ایران خلاصه شده در رکورد زنی و یه جور مسابقه وزن برداری سینمایی شده یا دو میدانی سینمایی و این یکی از بزرگترین خطاهای مدیران بود که این رو دامن زدن و اجازه دادن که از این فرصت‌های استفاده بشه و هی رکورد پشت رکورد برای انجام دادن و شکستن. اصلا این 110 تا نه واقعیه نه میتونه واقعی باشه، 50-60 هم همینطور. بالاخره اون آمار واقعی که فیلمسازا در جریانن و شکل تولیدات نشون میده، مگه اینکه چند تا از سالهای قبل باشه. برای همینم فیلم‌های امسال رو گفتن از 2 سال پیش میتونن باشن و یا فیلم‌هایی که سال گذشته در جشنواره بر دلیلی نبودن الان اینجا هم هستن. بیشتر از 20 عنوان فیلم جدید نمیتونه اصلا وجود داشته باشه. حالا در نهایت هم هر تعداد فیلمی که متقاضی باشن در نهایت 20 تا فیلم به مسابقه خواهند رفت و اگر همون تئوری که عنوان کردم این جشنواره ممکنه فقط برای داور برگزار بشه، درست شبیه اینه که بگین شما یه مسابقه فوتبالی هست، نه تماشاگر داره نه پخش تلویزیونی داره، فقط داورها و خود مربی ها و بازیکن ها لذت خواهند برد از این مسابقه‌ای که با هم میدن. این دیگه اسمش مسابقه فوتبال واقعا نیست. درسته که من نمیخوام، یعنی این مثال رو میزنم فقط برای روشن شدن موضوع، بگنه سینما به شکل ماهیتی هیچ ربطی به فوتبال نداره، از جنبه پاپیولار مردمی بودنش عرض میکنه.
و به نظرتون چرا جشنواره فجر به ویژه در 2 سال اخیر از یک رویداد سینمایی خارج شده، حساسیت‌های ورای حوزه فرهنگ و هنر پیدا کرده؟
واقعا 1-2 سال نیست، من در کل دولت آقای حسن روحانی با شاخصه‌های مختلف فرهنگی میتونم اثبات بکنم که جشنواره فجر اتفاقا در جهت تقویت سینمای ملی نبود، نه بخش داخلیش نه بین‌المللیش، بلکه در جهت تضعیف این سینما بود. خصوصا در اون 3 سالی که آقای داروغه زاده بودن بیشترین لطمه رو فیلمسازا خوردن، رو در روی آدم‌های مهم سینمایی با هم دیگه در کوران جشنواره و این موج عجیب غریب رسانه‌ای و خبری و اینها که اصلا خیلی کمکی نه تنها به سینما نمی‌کنه، بلکه به نظر میاد برای حذف یک تعدادی از فیلمسازهای نسل اول و دوم، برای اینکه خود جشنواره این کارو نکنه، این مأموریت رو به برخی از رسانه‌ها داده بود و اونها هم خیلی خوب این رو اجرا می‌کردن. جشنواره محل تخریب و تقویت که نیست، جشنواره محل ارزیابیه، محل بررسی و دیدن نگاه‌های مختلف فیلمساز هاست. اونم برای اینه که من فکر می‌کنم دولت آقای روحانی هیچ گونه گرایش و تعلق خاطر و مسئولیتی در مقابل مسائل فرهنگی احساس نمی‌کنه و برای همین هم هر چقدر این جریان هنری در داخل کشور تضعیف بشه یا پایه‌های رکودش گذاشته بشه اصلا اهمیتی نداره و چه بسا استقبالم بشه. این فقط هم مربوط به سینما نیست، در تئاتر، موسیقی، کتاب، همه اینا این اتفاق افتاده. 2 سال پیش، 3 سال پیش در جشنواره فجر من اعلام کردم که تا موقعی که این دولت و این گروه سر کارم فیلم نخواهم ساخت و نساختم هم، حق دارم به عنوان یک منتقد جدی سیاست ها و مدیریت دستگاه فرهنگی دولت آقای روحانی رو به نقد و چالش بکشم.
از همراهی دیگرتان با این شماره مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم.